رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ایران را به حمایت از طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های شورشی متهم کرد. دونالد ترامپ همچنان پابندی ایران به موافقتنامه هسته‌ای را تایید نکرد. از واکنش‌ها در این مورد برایتان خواهیم گفت. سلام، تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این برنامه ما روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این 60 دقیقه، تازه‌ترین خبرها را برایتان داریم. خانواده کانادایی آمریکایی پس از آزادی از چنگ شبکه حقانی ناوقت دیروز به کانادا رسید. مقام ها از آمادگی ها برای آغاز عملیات بازپسگیری ولسوالی های وردوج و یمگان خبر دادند و ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را رسما شامل لیست تحریم های ضد تروریسم ساخت. خانواده کانادایی آمریکایی پس از آزادی از چنگ شبکه حقانی ناوقت دیروز به کانادا رسید. این خانواده 5 نفری 5 سال پیش در بازداشت این گروه مرتبط به طالبان افغان قرار گرفت. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که نیروهای خاص پاکستانی با کمک معلومات استخباراتی آمریکا، کایتلن کولمن شهروند آمریکایی، همسر کاناداییش جوشوا بویل و 3 فرزندشان را از چنگ ربایندگان آزاد ساختند. بر اساس گزارش آنان بر روز چهارشنبه از منطقه کرم از چنگ گروگانگیران نجات داده شدند. مقام‌های آمریکایی از دیر زمان به این سو پاکستان را به نادیده گرفتن حضور شبکه حقانی و دیگر گروه‌های افراطی در مرزهایش متهم کردند. رئیس جمهور آمریکا ایران را به حمایت از طالبان، القاعده و برخی گروه‌های دیگر متهم کرده است. دونالد ترامپ این اتهام را دیشب هنگام اعلام استراتژی آمریکا در مورد ایران وارد کرد. پیش از این هم اتهامات مشابه به این بر ایران وارد شده و ایران آن را رد کرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفته که صدها پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان و عراق از سوی گروه‌های تحت حمایت رژیم ایران کشته شدند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. قماندان امنیه ولایت بدخشان میگوید که به هدف راه اندازی عملیات بازپسگیری در دو ولسوالی این ولایت خواهان اعزام نیروهای کمکی از مرکز شده است. جنرال عبدالخالق آقسای در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که عملیات به زودی آغاز و ولسوالی های وردوج و یمگان از چنگ شورشیان آزاد شوند.
تقریبا 2 سال میشه که ولسوالی وردوج و یمگان در تصرف مخالفین است، چون کوههای صعب العبور و منطقه استراتژیک است. بشه که با همکاری قوتهای مرکز عملیاتها صورت بگیره.
رئیس جمهور آمریکا دیشب ایران را یک رژیم سرکش خواند و تعهد کرد که فشار بر این کشور را افزایش می‌دهد. دونالد ترامپ خروج ایالات متحده را از موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان اعلان نکرد، اما هشدار داد که اگر نواقص جدی در این موافقتنامه رفع نشوند، آمریکا از آن خارج خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش گفت که آمریکا بر ضد یک موافقتنامه بین المللی موقف اختیار می کند. در ادامه واکنش ها رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی با سخنان رئیس جمهور آمریکا که گفته است روند نظارت از برنامه هسته‌ای ایران ضعیف است، ابراز مخالفت کرده. در این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به همتای ایرانی خود حسن روحانی اطمینان داده که فرانسه به معامله هسته‌ای با ایران متعهد است. اما اسرائیل و عربستان سعودی از موضع‌گیری ترامپ علیه ایران حمایتشان را اعلام کردند. ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را رسماً شامل لیست تحریم‌های ضد تروریسم ساخت. بر اساس خبرنامه‌ای که دیشب در وبسایت وزارت خزانه آمریکا نشر شده، سپاه پاسداران به خاطر حمایتش از یک تعداد گروه‌های تروریستی به شمول حزب الله، حماس و طالبان شامل این لیست ساخته شده است. در خبرنامه تاکید شده که این به آن معنا نیست که ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را یک سازمان تروریستی خارجی قلمداد کرده. دونالد ترامپ دیشب گفت که اداره او تحریم‌های شدیدتر را علیه سپاه پاسداران وضع خواهد کرد. I am authorizing the Treasury Department to further sanction. من به وزارت خزائن صلاحیت میدم که تحریم‌های بیشتر را بالای سپاه پاسداران انقلاب به خاطر حمایتش از تروریسم وضع کند. و یک خبرنگار تحقیقی معروف کاسوو در پایتخت این کشور مورد لطوکوب قرار گرفته است. بالای وی وی که تازی دیروز در یک قهوه‌خانه حمله شد. او وبسایت موسوم به انساجری را اداره می کند. در تصاویری که از سوی رسانه‌های محلی نشر شده، کبودی و زخم روی صورت کتازی دیده می شود. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism and provides assistance to Al-Qaeda, the Taliban, Hezbollah. متهم شدن ایران به حمایت از طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های شورشی. واکنش‌ها نسبت به تایید نشدن پابندی ایران به موافقتنامه هسته‌ای از سوی دونالد ترامپ.
تا زمانی که ما از منافع برجام برخوردار هستیم، در چارچوب منافع ملی و مصالح ملی به برجام احترام می‌کنیم.
دفتر طالبان در قطر سوی کی تمویل می شود؟ از طالبان در قطر پرسیده ایم. مطالب نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد و برنامه مربای مشت را نیز برای شما خواهیم داشت. سلام به شما، من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. خوش آمدید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ایران را به حمایت از طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های شورشی متهم کرد. دونالد ترامپ گفت که صدها پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان و عراق از سوی گروه‌های تحت حمایت ایران کشته شدند. آقای ترامپ این مطلب را دیشب در یک سخنرانی در قصر سفید ابراز کرد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا رژیم ایران را دولت پیشتاز حامی تروریسم در جهان خواند. دونالد ترامپ به این موضوع در یک سخنرانی در رابطه با پالیسی ایالات متحده در مورد ایران اشاره کرد. آقای ترامپ در قصر سفید گفت ایران با القاعده، طالبان و دیگر شبکه‌های به گفته وی تروریستی کمک میکند. این رژیم یعنی رژیم ایران به عنوان دولت پیشتاز حامی تروریسم در جهان باقی مانده است و کمک را به القاعده، طالبان، حزب الله، حماس و دیگر شبکه‌های تروریستی فراهم میکند. این رژیم سلاح‌های را میسازد، جابجا میکند و افزایش میدهد که تهدید به نیروهای آمریکایی و متحدین ما به حساب میآید. پیش از این هم اتهامات بر ایران در مورد آن چه حمایت ایران از گروه طالبان خوانده شده وارد شده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ماه اسد امسال گفته بود شاهد تحرکات ایران برای گسترش نفوذ این کشور در بخشای از افغانستان هستند. جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، نیز پارسال از حمایت ایران از طالبان سخن زده بود. ولی فرا قبلا گفته بود مشاوران سپاه قدس ایران با طالبان در ولسوالی‌های های پشتکو و گلستان ولایت فرا مشوره و گفتگو کردند. به گفته محمد عارف شارجهان، مشاوران ایرانی به آسانی در سرحد میان فرا و ایران رفت و آمد می کنند. رئیس جمهور دونالد ترامپ همچنان گفت صدها پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان و عراق از سوی گروه های تحت حمایت رژیم ایران کشته شدند. این رژیم با دنبال حملات 11 سپتامبر تروریست های سطح بالا به شمول پسر اسامه بن لادن را پناه داد. گروه های تحت حمایت ایران صدها پرسنل نظامی آمریکا را در عراق و افغانستان کشتند. به اساس گزارش ها در جریان جنگ 16 ساله افغانستان بیش از 2000 نظامی آمریکا کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا در ماه آگوست امسال گفت تعداد فعلی نظامیان آمریکایی در افغانستان به 11000 تن می رسد. انتظار می رود آمریکا به اساس استراتژی جدید ایالات متحده در مورد افغانستان و جنوب آسیا عساکر بیشتر به افغانستان بفرستد.
ستار فروغ گزارش می داد. شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ایران را به حمایت از طالبان و دیگر گروه های شورشی متهم کرده است. دونالد ترامپ دیشب استراتژی آمریکا در مورد ایران را اعلام کرد و پابندی ایران به موافقتنامه هسته‌ای را تایید نکرد. لحظات بعد در این مورد و واکنش حکومت ایران به شما خواهیم گفت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان موضع گیری اردوی پاکستان را رد می‌کند که گویا یک خانواده اختطاف شده پس از منتقل شدن از افغانستان به پاکستان نجات داده شدند. اردوی پاکستان به تازگی از رهایی یک زن آمریکایی همراه با همسر و فرزندانش خبر داد و گفت که این خانواده 5 نفری پس از انتقال شدن از سرحد افغانستان توسط پاکستان از چنگ ربایندگان نجات داده شدند. فرشته جلالزای در این مورد با محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفتگو کرده و نخست پرسیده که چقدر موافق است.
شما بهتر می دانید و همه دنیا و تمام نظامی های دنیا می دانند که تروریسم مثل اژدهای هزار سری هست که او نه کسی که او رو تمویل کرده میشناسه و نه هم به کشورهایی که مثل افغانستان به شرایط تمدن رسیدند. اینها بر ضد تمدن، بر ضد ترقی و پیشرفت هستند. و از جانب دیگر همین حالا هم شوراهای تروریسا در پیشاور، در وزیرستان و در مناطق کویته هست و این توریسا از داخل پاکستان تمویل میشن و در داخل افغانستان دست به فعالیت های میزنن که ممکن است بعضی فعالیت هایشان باعث این شوه که مثل این نفرهایی که اونها را اختطاف کرده بودن اینا را اختطاف میکنن، همونطور که در داخل پاکستان و در دیگه جاهای فعالیت ها را انجام میدن. بهترش همیست که ما در مبارزه علیه تروریسم هیچگاه سر دیگه کس فعالیت خود نفروشیم و یقینا مبارزه خود از شعار بکشیم. پاکستان نباید ایر بگویه که ما ایر از افغانستان ایر آوردن در داخل پاکستان. نه، این طور نیست. اینها و اثر عملیات تروریستی در هر جایی که بوده اختطاف شده، همونطور که دولت افغانستان بر علیه تروریسم است، همونطور که ایالات متحده آمریکا بر علیه تروریسم اقداماتی و استراتژی هایی را اعلان کرده، باید کشورهای منطقه هم مسئولیت خود ادا بکنند و برف بام خود بالای بام ایدگاه ها نیندازند و بدانند که تروریسم از کجا منشأ گرفته.
بله آقای رادمنش، شما در این عملیات که مشخصا نیروهای پاکستانی در آزادی از خانواده آمریکایی و کانادایی اجرا کردن، شما کدام معلومات استخباراتی رو با پاکستان، با نظامی های پاکستان شریک ساختین یا نه؟
ما همیشه ما پاکستان را گفتیم که در مبارزه علیه تروریسم آماده هستیم که نه تنها کشور پاکستان را بلکه تمام کشورهایی که در منطقه و دنیا برای مبارزه علیه تروریسم فعال هستند ما همراه از وا از صمیم دل همکاری بکنیم. یقینا که ما درباره مسائلی که در دنیا و منطقه از ناحیه تروریسم وجود داره همیشه معلوماتی را به جانب پاکستان تعطی کردیم.
در این مسئله وزارت دفاع چی کرده و با پاکستان چی نوع معلومات را مشترک ساخته؟
شما ببینید ما هر روز در افغانستان عملیات محاربوی را به خاطر مبارزه علیه تروریسم انجام میدیم. تروریسم در افغانستان به طرف شکست است و اونها میدانن که در افغانستان جای برشان نیست. یقینا که این فعالیت ها را نوعی میخواهند نشان بدن که اینها گویا از افغانستان اینا را به اون طرف بردن. خب به هر صورتش همین لانه هایی که در اون طرف خط فرضی دیورند است همیشه جایی هست که اونها اختطاف میکنن، در اونجا مردم را بندی میکنن، بندی خانه ها دارن، تنبیل میشن، تجهیز میشن و این لانه هایی که در اونجا هست همه برای همین فعالیت های از اونها در منطقه انجام میدن.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از جاوید نعیمی میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
شمار زیاد از روزنامه های غربی در شماره های اخیرشان به نجات یک خانواده آمریکایی کانادایی از نزد شبکه حقانی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان تمرکز کردند. روزنامه گاردین در این مورد می نویسد نیروهای پاکستانی با کمک معلومات استخباراتی آمریکا روز چهارشنبه از منطقه کرم کاتلین کولمن شهروند آمریکایی و همسر کاناداییش جوشوا بویل با سه فرزند آنها را از چنگ ربایندگان آزاد ساختند. روزنامه در مورد رهایی این خانواده اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نقل کرده که گفته است از امروز این پنج تن آزاد هستند. نویسنده مقاله به این اشاره کرده که خانواده آمریکایی کانادایی در سال 2012 میلادی از سوی شبکه حقانی که از طرف آمریکا با عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود ربوده شد. گاردین با نقل از پتریک بویل پدر جوشوا بویل می نویسد که او با همسر و سه فرزندش در تولبکس یک موتر از سوی ربایندگان انداخته شده بودند و پیش از آن که نیروهای پاکستانی و رباینده ها بد درگیری آغاز کنند آخرین حرف را که سوی اختطافچیان شنیدن امین که گروگانان را بکشید. مجله نیوزویک هم در این مورد مطلب را نشر کرده است. با نوشته مجله کاتلین کولمن و همسرش در سال 2012 میلادی هنگام از سوی شبکه حقانی گروگان گرفته شدند که به یک کوه در افغانستان بالا شده بودند. نیوزویک در ادامه نوشته است در نزدیک به 3 سال کولمن و شوهرش جوشوا بویل صاحب 3 فرزند هم شدند. مجله در این مورد اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز نقل کرده که گفته است رهایی این خانواده یک لحظه مثبت برای روابط پاکستان با ایالات متحده است. به نوشته نویسنده شبکه حقانی مسئول اختطاف باو برگدل یک سرباز آمریکایی هم بود که پس از رهایی 5 تن از طالبان از زندان گوانتانامو از بند اختطافچیان آزاد شد. و روزنامه تایمز روی افزایش عملیات‌های هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان تمرکز کرده است. تایمز با نقل از جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نوشته است یک صفحه تازه از حملات هوایی علیه مخالفین مسلح دولت افغانستان گشوده شده است. روزنامه با نقل از قماندانی مرکزی آمریکا می‌نویسد تیاره‌های این کشور از آغاز امسال تا اکنون بالای طالبان و داعش از 3238 بم و سایر مواد منفجره استفاده کردند. تایمز به این هم اشاره کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام اعلان استراتژی نو در مورد افغانستان گفت هدف ماموریت آنها ساختن افغانستان نه بلکه از بین بردن طالبان است.
9:20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا می پردازیم به اعلام استراتژی ایالات متحده در مورد ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب هنگام اعلام این استراتژی ایران را یک رژیم سرکش خواند و افزود که فشار بر این کشور را افزایش می دهد. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور آمریکا خروج ایالات متحده را از توافقنامه اتمی میان ایران و قدرت‌های جهان اعلان نکرد. دونالد ترامپ اما هشدار داد اگر نواقص جدی در این توافقنامه رفع نشوند، آمریکا از آن خارج خواهد شد. آقای ترامپ که در رابطه با پالیسی آمریکا در مورد ایران سخنرانی میکرد افزود: در صورتی که قادر نباشیم تا با کنگرس و متحدین ما یک رای حل را دریابیم، این توافقنامه فسخ خواهد شد. این زیر بررسی دوامدار قرار دارد و اشتراک ما می تواند هر زمان از سوی من به عنوان رئیس جمهور لغو شود. رئیس جمهور آمریکا توافق اتمی را که در سال 2015 ایران و قدرت‌های جهان به آن دست یافتند، یک بار دیگر بدترین توافق یاد کرد و آن را معامله یک جانبه خواند. آقای ترامپ پایبندی ایران را به این توافق اتمی تایید نکرد و گفت از کنگره خواهد خواست تا در مورد وارد کردن فشار بیشتر بالای تهران اقدام کند. رئیس جمهور آمریکا در این سخنرانیش همچنان گفت به وزارت خزائن آمریکا صلاحیت می‌دهد تا تحریم‌های بیشتر را بالای سپاه پاسداران انقلاب ایران به خاطر حمایتش از تروریسم وضع کند. در همین حال این وزارت اعلان کرده است که سپاه پاسداران را شامل لیست تعزیرات ضد تروریسم نموده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دقایق پس از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ گفت آمریکا بر ضد یک توافقنامه بین المللی موقف اختیار میکند. به گفته روحانی این کار منجر به منزوی شدن واشنگتن خواهد شد. رئیس جمهور ایران به ادامه گفت:
ما نسبت به برجام به عنوان یک معاهده چند جانبه و بین المللی به یک معنا، تا زمانی که حقوق ما تأمین می شود، تا زمانی که منافع ما اقتضا می کند، تا زمانی که ما از منافع برجام برخوردار هستیم، در چارچوب منافع ملی و مصالح ملی به برجام احترام می کنیم. با آژانس بین المللی همکاری کردیم و در چارچوب معاهدات بین المللی و برجام با آژانس همکاری خواهیم کرد. اما اگر طرفهای ما بخواهند تعهدات خودشون رو زیر پا بگذارند، بدانند ایران لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد و به اونها پاسخ خواهد داد.
رئیس جمهور آمریکا گفت در حالی که ایالات متحده به تعهداتش به اساس توافق اتمی پایبند است، اما به گفته دونالد ترامپ رژیم ایران به دامن زدن مناقشه، دهشت و آشوب در شرق میانه و فراتر از آن ادامه می دهد. آقای ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتی و پس از آن که کار را به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آغاز کرد، پیوسته از توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهان انتقاد کرده و آن را بدترین توافق خوانده است.
ستار فروغ بود در مورد اعلام استراتژی تازه آمریکا در قبال ایران. می گفت حدود یک ساعت بعد از سخنان ضد ایرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایران عکس‌العمل تند نشان داد. از مهرداد میردامادی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیدم که نکات مهم حرف‌های حسن روحانی چیست؟
اولین نکته که به نظرم توی حرفای آقای روحانی بود، در موقع شروعش گفتش که ایران غافلگیر نشده، انتظار این صحبت‌ها رو داشته، ولی در بخش دیگری از حرفاش گفتش که رئیس جمهوری آمریکا با زدن این حرف‌ها می‌خواد که ایران رو از رشد و رونق اقتصادی محروم بکنه، که پاسخش تقریبا این بود که ملت ایران خودش تلاش خواهد کرد و جبران این خسارت رو خواهد کرد. در مورد بخش دیگری از سخنان آقای دونالد ترامپ که در مورد سپاه پاسداران بود، ایشون مشخصا این اتهامات رو رد کرد و گفتش که پاسداران یه نهادیه و نیرویه که مردمیه و بنابراین در حال مقابله با تروریسم هم هست و این رو همه دنیا میدونن و ملت هم از این نیروی نظامی حمایت خواهد کرد.
احتمالاً نخستین واکنش نسبت به حرفهای ترامپ و سوی اتحادیه اروپا بود. رئیس سیاست خارجی این اتحادیه گفت که ایران به موافقتنامه هسته‌ای پابند بوده. این برعکس آنچه است که ترامپ گفت. لطفاً در این مورد برام بگوین.
خانم موگرینی که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، در مورد برجام گفتش که این توافق بین دو طرف نیست، بین ایران و آمریکا نیست، به کشور خاصی تعلق نداره که اون کشور بخواد اونو بر هم بزنه، یک توافق بین‌المللیه و پشتوانش قطعنامه شورای امنیته. علاوه بر خانم موگرینی، به نظرم اون چیزی که مهم بود این بود که رهبران کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه که در گفتگوهای هسته‌ای شرکت داشتن یه بیانیه مشترک دادن و در اون از برجام دفاع کردن و گفتن که این توافق هسته‌ای در راستای منافع امنیت ملی کشورهاشونه و گفتن که از ایران انتظار دارن به گفتگوهای سازنده خودش در مورد اونچه که اقدامهای بی ثبات کننده در منطقه خاورمیانه هست به پیوند و متحد باشه.
اما آنسو در داخل امریکا، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده از تصمیم اداره ترامپ در مورد ارزیابی مجدد توافق هسته‌ای حمایت کرد. واکنش های دیگر در امریکا در این مورد دقیقا چیست؟
در مجموع باید بگم که تمام کسانی که وابستگان به حزب دموکرات بودن و دولت پیشین ایالات متحده، همه اینها به نوعی انتقاد کردند. یعنی از جان کری وزیر امور خارجه تا جو بایدن انتقاد کردند از لحن ترامپ و همینجور موضعی که در مقابل برجام گرفتن. از اون طرف اما جمهوری خواهان شناخته شده مثل سناتور مککین، باب کورکر رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت داخلی آمریکا، همه اینها به نوعی دفاع کردن از لحنی که رئیس جمهوری آمریکا به کار برده و موضع قاطعی که در قبال ایران گرفته.
مهرداد میردامادی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود. رادیو آزادی. نتیجه یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که میزان چاقی در میان کودکان در کشورهای ثروتمند افزایش یافته. این که دقیقاً در کدام کشورها در گزارش از ستار فروغ بشنوید.
با آنکه تعداد اطفال کم وزن در جهان هنوز هم در مقایسه با اطفال اضافه وزن زیاد است، یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که اگر چاقی در میان کودکان به همین شکل ادامه یابد، رقم اطفال اضافه وزن الی سال 2022 نسبت به اطفال کم وزن در جهان افزایش خواهد یافت. این تحقیق به طور مشترک از سوی ساینسدانان بریتانیایی و سازمان صحی جهان انجام شده است. آنها نتیجه بیش از 2400 بررسی در خصوص اندازه‌گیری قد و وزن حدود 32 میلیون طفل را تحلیل و تجزیه کردند. این اطفال از 5 سال الی 19 سال عمر داشتند. تحقیق کننده ها تخمین میکنند که میزان چاقی در میان اطفال و نوجوانان در بریتانیا حدود 10% و در امریکا حدود 20% باقی مانده است. مجید عزتی از کالج امپریال لندن که در این تحقیق سهم داشته میگوید این یافته ها نشان میدهد که علیه چاقی اطفال باید کار صورت گیرد. عزتی گفته است که این فیصدی هنوز هم بلند است و به گفته او نمیخواهند همین طور بلند باقی بماند. وی گفته است میخواهند تا میزان چاقی در میان اطفال کاهش یابد. عزتی و همکارانش دریافتند که میزان چاقی در بخشهایی از آسیا، شمال افریقا و شرق میانه در حال افزایش است. این تحقیق نشان می‌دهد اندازه چاقی در میان کودکان که در سال 1975 میلادی در جهان 1% خوانده شده بود، به حدود 6% در بین دختران و 8% در میان پسران رسیده است. بر مبنای این تحقیق، پارسال بیشترین اطفال اضافه وزن را جمهوری نارو، جزایر کوک و جمهوری پاولو در جنوب اقیانوس آرام داشتند و بیشترین اطفال کم وزن در هند، پاکستان، بنگلادش و افغانستان بودند.
با پخش همین گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه. نونیم به وقت افغانستان شده. حالا هم فشرده خبرهای مهم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ایران را به حمایت از طالبان، القاعده و برخی گروه‌های دیگر متهم کرد. خانواده کانادایی آمریکایی پس از آزادی از چنگ شبکه حقانی ناوقت دیروز به کانادا رسید. این خانواده 5 نفری 5 سال در بازداشت این گروه مرتبط با طالبان افغان بود. قماندان امنیه ولایت بدخشان از آمادگی‌ها برای بازپسگیری 2 ولسوالی این ولایت خبر داده است. ولسوالی‌های بردوج و یمگان از مدت به این سو در کنترل شورشیانند. ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را رسما شامل لیست تحریم‌های ضد تروریسم ساخت. و یک خبرنگار تحقیقی معروف کاسوو در پایتخت این کشور مورد حمله و لطوکوب قرار گرفته است. تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 استید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا گزارش داریم در مورد این که دفتر طالبان در قطر تا حالا چی دست آورد داشته. این دفتر که در سال 2013 در دوحه پایتخت قطر ایجاد شده از سوی کی تمویل می شود؟ اینها و دیگر پرسش های مهم در این مورد در گزارشی که همکارم فرشته نگاه تهیه کرده.
دفتر طالبان در قطر یک بار دیگر زمان موضوع داغ رسانه ها شد که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در 3 اکتبر 2017 میلادی طی سخنرانی خود به کمیته امور نظامی مجلس سنای کشورش گفت ایالات متحده آمریکا به زودی تصمیم خواهد گرفت تا دفتر طالبان در قطر مسدود شود یا خیر. آقای ماتیس گفت آمریکا می‌خواهد مطمئن شود که کی واقعاً از طالبان نمایندگی می‌کند. با آنکه آمریکا تا کنون فیصله‌اش را در مورد دفتر طالبان در قطر اعلام نکرده است، اما تلاش کردم تا معلومات دست اول در مورد این دفتر را دریابم. زمانی که از یک عضو طالبان در قطر در مورد اعضای موجود این گروه در آنجا پرسیدم، به شرط افشا نشدن نامش گفت در حال حاضر 17 تن از اعضای ارشد گروه طالبان همراه با خانواده‌هایشان شامل تشکیلات دفتر طالبانند که در قطر زندگی می‌کنند. دفتر طالبان که در قطر در 2013 میلادی ایجاد شد، تنها هدف آن تسهیل مذاکرات صلح خوانده شده بود، اما به گفته این مقام طالبان هدف از گشایش این دفتر همچنان شامل روابط با کشورها، فعالیت برای آزادی آن حد از طالبان که در بندها به سر می بردند و تماس با سازمانهای خیریه مانند یونما، سازمان صحی جهان و صلیب سرخ بود. این دفتر به کمک مالی قطر با حمایت آمریکا از سوی یک مهندس افغان به نام وحیدالله وردک که برای یک شرکت جرمنی کار میکرد اعمار شد. اما دروازه این دفتر فقط برای یک روز باز بود. حکومت قطر به خواست آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این دفتر را پس از آن مسدود کرد که طالبان بیرق سفید رنگشان را بر فراز آن برافراشتند. با مسدود شدن دفتر طالبان در دوحه، نه تنها فعالیت‌های سیاسی اعضای آن گروه در قطر متوقف نشد، بلکه آنها با خانواده‌هایشان به زندگی‌های مجلل خود در آن کشور غنی از نفت ادامه دادند. منبع طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت هر کدام آنها با در نظر داشت رتبه‌شان از حکومت قطر معاش می‌گیرند. حکومت قطر یک خانه و یک موتر به هر کدام آنها فراهم کرده و فرزندان آنها آزادانه به مکاتب رفته و آموزش می‌گیرند. به گفته او، اما 5 تن از قماندان‌های ارشد گروه طالبان که پس از رهایی از زندان گوانتانامو به قطر منتقل شدند، در یک ساحه دیگر تحت نظارت جدی حکومت قطر زندگی می‌کنند. با آنکه خانه‌های مجلل برای زندگی آنها نیز فراهم شده، اما آنها اجازه گشت و گذار آزادانه را ندارند و از محدوده‌ای که حکومت قطر برایشان در نظر گرفته است بیرون نمی‌شوند. ایالات متحده آمریکا در اول جون 2014 میلادی 5 عضو ارشد گروه طالبان را از زندان گوانتانامو آزاد و به قطر فرستاد. عبدالحق واسق، معاون اداره استخبارات در رژیم طالبان، نورالله نوری، ولی بلخ و لغمان در رژیم طالبان، محمد فاضل، لویدرستیز رژیم طالبان، خیرالله خیرخواه، وزیر داخلی رژیم طالبان و محمد نبی عمری، رئیس ارتباطات رژیم طالبان، آن اعضای ارشد این گروهند که پس از رهایی از زندان گوانتانامو به قطر منتقل شده و در حال حاضر با اعضای خانواده‌شان در آنجا زندگی می کنند. این افراد در بدل رهایی بوبرگدال، سرباز آمریکایی که در 2009 میلادی پس از بیرون رفتن از پایگاه نظامیش به دست طالبان افتاده بود، رها شدند. دفتر طالبان در قطر در ماه می 2015 میلادی رهایی بوبرگدال را زمینه سازی کرد و او از اسارت آزاد شد. سمی یوسفزای یکی از خبرنگاران است که برای پوشش فعالیت اعضای طالبان در قطر با آن کشور سفر کرده و در آن زمان تلاش کرده بود با طالبان ارشد که از گوانتانامو به دوحه منتقل شدند مصاحبه کند. او چشم دیدش را به رادیو آزادی چنین گفت:
ما کوشش کردیم که خانه مولوی نورالله نوری و چند نفر دیگه رهبرای طالبان که از گوانتانامو آمده بودند اونا را داخل آن منطقه شویم، لیکن خانهشان در یک منطقه بودن که در کوچه هر کس که داخل می شود باید هویتشان ثبت می شود امرای چوکیدارا و که در آن منطقه بودن. وقتی که ما می خواستیم داخل شویم و گفتیم که ما خانه نمی کس می ریم، مرا اجازه ندادن، لیکن در این حال زندگیشان بهتر بود، موتورای خوب داشتن.
اولین بار ایجاد یک دفتر برای طالبان در قطر از سوی ملا محمد منصور که بعداً به حیث رهبر طالبان تعیین شد پیشنهاد شده بود، که به گفته منابع طالبان سید طیب آقا مشاور ملا عمر که در آن زمان با خانواده‌اش در قطر زندگی می‌کرد، تماس‌هایش را برای گشایش این دفتر با حکومت قطر و سپس با آمریکا آغاز کرد. اما طیب آقا در حال حاضر دیگر عضو این دفتر نیست. او پس از نشر خبر درگذشت ملا عمر، مؤسس و رهبر پیشین این گروه که منجر به اختلافات بر سر رهبری شد، از وظیفه‌اش به عنوان مسئول دفتر قطر استعفا داد. در حال حاضر شیر محمد عباس استانگزی من حیث مسئول دفتر قطر کار می کند. آقای استانگزی که باشنده ولسوالی برکی برک ولایت لوگر است، در رژیم طالبان به عنوان معین وزارت سعتامه کار می کرد. بر علاوه آن جان محمد مدنی که باشنده قندور است و در زمان طالبان به حیث شازدافر افغانستان در امارات متحده عرب و شابودین دلاور باشنده لوگر در رژیم طالبان در پست سفیر افغانستان در پاکستان ایفای وظیفه می کرد، اشخاصند که بیشترین مسئولیت‌های دفتر طالبان در قطر را به عهده دارند. سوال اینجاست که اعضای دفتر طالبان در قطر در حال حاضر چگونه فعالیت می‌کنند؟ وحید مژده که در رژیم طالبان کارمند وزارت خارجه افغانستان بود و به گفته خودش چندین بار برای ملاقات با اعضای دفتر طالبان به قطر سفر کرده است، در مورد تشکیلات دفتر طالبان در این کشور گفت:
این افرادی که در اونجا هستند تشکیلات مثل یک وزارت خارجه کوچک دارن. مثلا هر بخش از دنیا از خود یک مسئول داره که مثلا جنوب شرق آسیا و چین و اینا یک مسئول داره، یا کشورهای آسیای میانه، قفقاز، فدراسیون روسیه مسئول داره، به همین قسم اروپای غربی یا اروپا به صورت کلی یک مسئول داره. به همین شکل تقسیمات شده و هر مسئول باز زیر دست خود چند نفر داره، دستگاهی است که هر کدام کشورهایی که طالبان اونجا رفت و آمد دارن یا با اونا ارتباط دارن در اونجا این دستگاه وظیفه، یعنی جمع‌آوری اسناد و اطلاعات، ملاقاتایی که صورت میگیره در با دیپلمات‌های کشورها، یا سفرهایی که صورت میگیره به اونجا او را جمع‌آوری میکنه.
یک منبع طالبان در قطر نیز با تایید این موضوع میگوید طالبان بیشتر برای ملاقات‌های مهم از قطر به روسیه، چین و دیگر کشورها سفر می‌کنند. به گفته او آنها حتی برای سفر به کشورها ویزا نگرفته، بلکه یک خط مخصوص جهت سفر برایشان داده می شود. این منبع همچنان گفت پیش از این که رابط قطر با امارات متحده عربی وخیم شود، اعضای گروه طالبان که در قطرن بیشتر به دبی سفر می کردن، اما اکنون قادر به سفر به آن کشور نیستند. در ماه جون امسال عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر اعلان کردند که رابط دیپلماتیکشان را با قطر قطع می کنند. آنها قطر را به حمایت از تروریسم و داشتن رابط نزدیک با ایران متهم کردند. احتمال می رود که تیرگی رابط میان قطر و عربستان سعودی و موجودیت دفتر طالبان در قطر می تواند باعث شود تا ریاض روی بسته شدن این دفتر پافشاری کند. اعضای گروه طالبان که در مخالفت با حکومت افغانستان می جنگند چیگونه به قطر رسیدند؟ یک تن از کارمندان پیشین سفارت افغانستان در قطر که نخواست هویتش افشا شود به رادیو آزادی گفت طالبان افغان که در قطر زندگی می کنند اما دارای پاسپورت افغانی هستند که اکثریتشان از پاکستان به قطر سفر کردند. به گفته این کارمند ارشد پیشین سفارت افغانستان در قطر، اعضای طالبان برای تمدید پاسپورت و یا برخی اوراقشان گاه به سفارت رفت و آمد می کردن. اما دید و بازدیدشان در میان افغانهایی که در قطر بود و باش دارند بسیار کمرنگ است. از زمانی که گروه طالبان آدرس سیاسیشان را در قطر اعلام کردند، اعضای آنها چندین بار با نماینده های حکومت افغانستان نشستهایی داشتند که نه طالبان و نه حکومت افغانستان آن را رسمی خواندند. می توان در سلسله این ملاقات ها از کنفرانس های پگواش نام برد که برای اولین بار در ماه می 2015 میلادی پیرامون صلح افغانستان دایر شد که در آن نماینده های طالبان و حکومت افغانستان اشتراک کردند. یکی از کارهای مطرح طالبان که در قطر موجودند نشست های دوامدار آنها با یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان، سازمان صحی جهان و صلیب سرخ است که به گفته منابع طالبان نماینده های این سازمان های بین المللی برای اطمینان ادامه فعالیت هایشان در افغانستان با اعضای دفتر طالبان در قطر ملاقات می کنند. یونما از طریق ایمیل با رادیو آزادی ملاقات با نماینده های طالبان در قطر را تایید کرد. با آنکه دفتر طالبان در سال 2003 میلادی در دوحه پایتخت قطر ایجاد شد تا مذاکرات سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان زمینه سازی شود، اما این دفتر تا کنون هیچ نوع دستاورد در این بخش ندارد. آمریکا در حال روی مسدود شدن این دفتر غور میکند که شیخ سیف بن احمد الثانی، یک مقام دولت شیعه قطر، اخیراً به روزنامه وال استریت ژورنال گفت در صورت تقاضای کابل و واشنگتن این کشور دفتر طالبان را در دوحه بسته خواهد کرد. در صورت بسته شدن این دفتر روشن نیست که اعضای گروه طالبان موجود در قطر با چی سرنوشت روبرو خواهند شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 استید. من جعفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان بازم میزبان شما خواهم بود. حالا در ادامه این برنامه مربای مرچ را برایتان داریم.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، امیدوار هستم که روز شبتان بدون کدام پریشانی سپری شود. ایره بگوین که با خصوصی سازی ادارات دولتی چطور هستین؟ تا حال خود جیب مردم مامورین دولتی پاک میکرد، بعد ازی سکتور خصوصی لش میکرد جیبتان خالی میکنه. سابق که در ادارات میرفتی برای یک امضا و تاپه 100 افغانی میگرفتن، اما آل از یک تاپه 500 افغانی میگیرن. خدا ما و شما را از گیری دزدای مدرن نجات بده. میاین طرف مطالب برنامه. در شروع یک چند پارچه کوتاه تمثیلی را میشنویم که با سه چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین.
اخه غیرت باشه مدیر صاحب مامورین که در سر چاش دفتر ما آمدی ها؟
والا صاحب همکارا امروز یک شب کردن که در بیرون نان بخوریم، از این خاطر مرا روان کردن که از شما اجازه بگیرم که اگه اجازه میتین کمی نان چاش در بیرون بخوریم.
بیبی مدیر صاحب مامورین، شما خودتان میفهمین که در ریاست ما کلان آشپزخانه داره و تمام مامورین اون چاشت میاین و اونجا نان میخورن. اگر شما را اجازه بدم فردا مدیریت های دیگه شروع میکنن که ما هم در بیرون نان میخوریم. من نمیتونم که خلاف قانون عمل کنم. بله،
ما تصمیم داشتیم که در بازگشت یگان خوراک کباب یا یگان دانه پیزه میزم برای شما بیاریم، حالا که میگین نه نمیریم.
خب خیلی تو که از برین، قانون خو نمیتونه مانع خوردن نان چاشتتان شوه. دل ما که در دفتر نان خوردیم یا در بیرون دفتر.
دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا در چی کردی؟ معاینات انجام دادی یا نه؟
آه دکتر صاحب اینه کلش نمیست.
آه تیستی تو آه خوب یادر در اینجا که من میبینم در گرده و مسانید یک دونه سنگ است، باید عملیات چوی دیگه، چاره نیست.
عملیات شم؟ بدمو نمیشه که سنگ از بین ببری دکتر صاحب.
نه برادر، سنگ بدون عملیات دیگر رقم از بین نمیره، باید عملیات شوی و سنگ کشیده شوه.
دکتر جان خی ما بر اولین بار است که عملیات میشم، فکرت بگیری که خدا اینو خواسته مرا چیز نشه.
تشویش نکو برادر، ما هم نو دکتر هستم، این و دستلاف خدا از تو شروع میکنم برادر جان.
چی؟
آه
سلام علیکم لالا دستاز خیا، چی حال داری؟
زنده باشی پدر گل خان، خودت چطور هستی لالا؟
بخیر باشی، خوب هستم.
چطور که طرف ما آمدی و آدم؟
والا یک چند متر تکه گرفته بودم آمدم که برم یک جوره دیریشی بسازی که جیب نداشته باشه.
او پدرگالی تو چی میگی؟ تا حال کدام دیریشی رو دیدی که جیب نداشته باشه؟ دیریشی به جیب چی میکنی؟
دیریشی به جیب از خاطر جور میکنم که در دفتر ما چندین جای برای تلاشی کردن ساختن، ده هر جای که میرم بگن جیبای تا نخالی کرده از زیر دروازه امنیتی تیر شدیم. میخوایم که دیریشیم هیچ جیب نداشته باشه که بی جنجالم تو صوب و دیگر لشم کده تیر بیر شو.
عجب است والا.
شنوندای عزیز، خبرنگار مربای مارچ ای هفته به شار رفته و با یک ترافیک مصاحبه ده. بیاین بشنویم که ای ترافیک در مصاحبه خود چی گفته.
شنوندای عزیز، برنامه مربای مارچ یفت از سر به شهر و بازار زدیم و خود به چاره وندار رسانیم و با جناب کلاپیک ترافیکزاده صاحب خواستیم یک مصاحبه کنیم. ترافیکزاده صاحب سلام، من خبرنگار مربای مارچ هستم.
وعلیکم، خوش آمدین، بخیر آمدین.
ترافیکزاده صاحب داخل غرفه بریم یکی دمی لب چاره مصاحبه را شروع کنیم.
فرق نمی کنه، دمی لب چارایی هم روید مصاحبه می کنم، چرا که باید یگان چکر سرکم سل کنم نی؟ که مسئول سر تیر نشه نی؟ که باز نگوه که چرا در چارایی نبودی او آدم.
آل شما تنها برای مسئولین کار میکنین و تنها از مسئولین میترسین؟
برو انشیده جان پشگب نگرد، در سایه که من هستم یک مسئول هر روز از اینجا تیر میشه، اگر چارایی بند باشه و راش باز نباشه با دیگاردهش تا میشن مارلت کوب میکنن، جان در جان ما نمیمانن.
چرا خیلی از شکایت نمیکنین؟
چی فایده که شکایت کنیم؟ یک دفعه شکایت کردیم، قماندان ما گفت که اینا خو مالک سرک و چاراییستن، امرایشان غرض نگیرین، از امو خاطر ما هم دیگه گزاره خودم میکنیم و او خودم پف پف کده میخوریم.
خوخه بیاین دیگه که مصاحبه را شروع کنیم.
تالی چند سوال که کدی این مصاحبه نبود، چی بود؟ پرسان کدگه که چی پرسان میکنی گوش؟
بر ما بگن که چرا این مسلک ترافیکی را انتخاب کردین؟
اتراز که از مرا پدر و پدر کلانم ترافیک بودن، ما این مسلک به ارث بردیم و گپ دومی که وقتی که من خورد بودم شام که پدرم خانه میامد هیچ وقت دست خالی نمیامد، از جیباش گرفته تا دستاش همیشه پر می بود، هر شب میوه تازه می زدیم. باور کو وقتی پرسانش میکنم که چطور با ایما هر شب به ما میوه میاری، میگو بچیم ترافیک هیچ وقت میوه نخریده و نمیخره، میوه خود به خود پیش ترافیک میایه، میفهمی یا نه؟ و مرام تشویق میکرد که اگه میخوای صحتمند باشی و همیشه میوه تازه بزنی کلان که شدی ترافیک شو. اونم اون نصیحت های پدر بود که ما این رشته را انتخاب کردیم، هم میوه مفت است، هم دیگرانه یک چند رفت از جیبک ماست، هم کل موتروان دریور کراچیوان به ما سلامی بزنه.
ات روز هم شده که در چرایی خسته شده باشی و خواه گرفته باشید؟
والا ما خو یک دفعه صبح وقت رفتن مسئول صاحب به دفتر در سرک می باشیم و یک دفعه هم دیگر وقت خانه رفتن مسئول صاحب در سرک می باشیم، دیگه در بین روز قرار در داخل غرفه خواه خودم می زنیم.
والا جالب است، از امو خاطر است که اصوب تاشم در شار بیروبار را بندان است.
والا راست پرسان کنی دریورا در این شار همیشه اپخ پل سر روان استند، نه قانون جاده را میفهمند و نه جای پار کدنشانه، امرای رقم دریورا خود ما نمیتونیم که هر روز جنگ و دوا کنیم، یگان روز که یگان چیز دل ما شد یگان تاشه جریمه میکنیم خیر و خلاص، اونم پیسه را که گرفتیم خوش هستیم چی کنیم؟
شما از خاطراتتان بگوین.
خاطرات خوب بسیار از خاطره تلخ یا شیرین؟
هر کدامش که میگین بگوین.
خاطره شیرین هم زیاد دارم و خاطره تلخ هم. خاطره شیرین همی که اونه ورد گفتم که هیچ وقت جیب ما بی پیسه نیست، آب ما مفت، جوس ما مفت، اما خاطره تلخ همیست که یکان دفعه از مسئولین و از کلانا و از کلانسرا و از سیبا و کل سیبا یا از طرف بادیگارداشن خوب لطکوب میشیم و پوز چنه ما رو مشکنانه.
ترافیک زاده صاحب، ای لبایتا چرا پوندیده؟
ای خود تاثیرش بلاغ زدن است نه، وقتی صبح تا شامش بلاغ بزنی لب مانده این زبان و کامت میپونده همشیره.
مردم میگن که ترافیک ها رشوه خور است و از دریور ها رشوه و حق میگیرن، شما چی نظر دارین؟
من یک سوال از شما میکنم، امی ترافیک میده نداره؟ ترافیک گشنه نمیشه؟ برو ماینه کو، اگه ترافیک میده نداشت بیا شنگ بروت مرا خوش کل کو یکی و پخته.
خوب تشکر از شما که با ما مصاحبه کردین.
زنده باشی، تشکر از خودتام. برو دیگه خداحافظ که ما برم دمی چورایی یک دور بزنم که پیسه نان چاش پیدا شونه.
و ایام آهنگ ای هفته گروه عاشقان بی سرحد مربای مال.
با کابل جان چروال گشتم خدایا، سرا با من به حال گشتم خدایا، به افتادم میان خاک و دودش، شب و روز پر جنجال گشتم خدایا.
سرکای کابل ویران نگشته، گره ورا اما دیوانه گشته، سرک غارغار و پر از کسافات، به هر جا قصه شفزانه گشته.
کابل جان هر طرف مردار و گشته، مردمش هر طرف بیمار و گشته، کسی نیست برشان غم خور در اینجا، جان چرکین و اوگار و گشته.
کابل جان از کسافات در گرفته، کسافات هر طرف سنگر گرفته، با کوچه کوچه کابل کسافات، کسافات کابل در بر گرفته.
با کوچه کوچه کابل سنگ است، زورمندان امرای چوروال به جنگ است. کوچه را بند کده کسا نمانه، برای مسئولین ببین چی ننگ است.
بهار کابل جان آخر خزان شد، ز کسافات مگس پیر جوان شد. خاک و دود کابل بیچاره کرده، خاک کابل پایمال زورمندان شد.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
دل تنها سنوز یادت آرام شد درد دل تنهاست نو